أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. در پایان بحث قبل این آیه من یهد الله فالمهتدی و من یدرک علی کام الخاسرون دو نکته درش مونده است. اون اینکه در من یهد الله فالمهتدی هم لفظ رعایت شده است هم معنا. فرمود هر که را خدا هدایت بکند او هدایت شده است و اهتدا بالاتر از مهدی است. از مواردی که کثرت مبانی دلالت بر کثرت معانی میکند یکی هم اهتداست. مثل اینکه فرقی بین اقتدار و قدرت هست. مقتدر قوی تر از قادر هست، اقتدار بالاتر از قدرت هست. اهتدا هم بالاتر از مهدی بودن هست، مهتدی بالاتر از مهدی است. فرمود کسی را که ذات اقدس الا با اراده خاص هدایت بکند او مهتدی حقیقی است. اینجا بین شرط و جزا تناسب لفظ و معنا هر دو رعایت شد، ولی در جمله بعد که فرمود به من یزلل فاولئک هم الخاسرون نفرمود فاولئک هم الضالون، فقط معنا رعایت شده است، لفظ رعایت نشده. اون هم نکته درش هست که میخواد بفرماید اینا سرمایه را باختن، دیگر راهی برای تأمین سرمایه ندارن، لذا نفرمود به من یزلل فاولئک هم الضالون، بلکه فرمود فاولئک هم الخاسرون که فقط معنا رعایت شده باشد. چه این که در آیه قبل که فرمود سا مثلن القوم الذین کذبوا بآیاتنا و انفسهم کانوا یظلمون که انفس را مفعول را مقدم داشت، اونم برای دو نکته است. یکی رعایت فواصل هست که با نون ختم میشه، مثل قابین و یتفکرون و خاسرون و امثال ذلک. دوم برای افاده اختصاص به حصر است که هر کس بد میکند فقط به خودش بد میکند، به دیگری بد نمیکند الا بالعرس. یه وقت است که در همین مناظرات فرهنگی برخوردها مباحثها در اینجور تعبیر میکند این درست نیست. بحثهای علمی تا آخرین بار انسان حرفاشون رو گوش میدهد، مثل اینکه خود ائمه علیهم السلام در اون احتجاجاتی که مرحوم طبرسی رضی الله عنه کرد در کنار حرم مطهر در کنار کعبه مکرمه تا آخرین بار همون بحثهای علمی رو داشت. یه بحث سخن از دعوت و تبلیغ است، نه سخن از مناظره و احتجاجات. در سخن تبلیغ اون هم اول دعوت به حکمت مبرهن است، موعظه حسن است، جدال احسن است و مانند آن. از اون به بعد اگه کسی خواست آیات الهی را بر اونها تلاوت بکند، خب همین حرفا تلاوت میکند و بیانش هم این است که ملکوت شما اینه. و اگر نه، سخن از تبلیغ نیست، یا سخن از تبلیغ هست ولی سخن از نشر آیات نیست، خب نه، اینجور تعبیر ندارد. آیه سوره مبارکه انعام حاکم است. همون شما در مناظرات اگر بخواهید سب بکنید خب اونم سب میکنن. ولا تسب الذین یدعون من دون الله، شما به این بت‌های بت‌پرستا بد نگید، خب اونم برمیگردن به معبود شما بد میگن. ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدلا بغیر علم. یه وقت است نه، سخن از تبلیغ است و قیام است و مبارزه است، نه مناظره. اونگاه نوبت به افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله هم میرسد، اونگاه تبر گرفتن و جعل هم جزازن الا کبیر الله هم میرسد و مانند اون. همین سوره مبارکه انعام که در مکه نازل شد و فرمود شما بل بت پرستا را بد نگی، این در مقام احتجاج است. و اینه وقتی که حکومت اسلامی فاتح شد و جنگ شد و وارد مکه شدن، فرمود که همه این بت‌ها را باید از کعبه و بالای کعبه و درون کعبه به دور بیندازید و بخشی از این بت‌ها را هم در اون باب بنی شیبه اونجا دفن کردن. بعدم گفتن مستحب است حاجی‌ها و معتمرها وقتی وارد حرم مطهر میشن از باب بنی شیبه وارد بشن که روی این بت‌ها پا بذارن. البته الان در کنار مسعای دری هست به عنوان باب بنی شیبه، ولی اون باب معروف نیست، برای اینکه اون فاصله بین باب و کعبه خیلی کم بود، الان یه فاصله خیلیه. ولی سر این که فرمودن مستحب است در اسلام وقتی حاجی یا معتمر وارد حرم مطهر می شود از باب بنی شیبه وارد می شود، برای اینکه روی اینها پا بذاره. یه وقت است سخن جنگ است و جهاد است و مبارزه است. کار فجعل هم جزازن الا کبیر لهم هست، کار دفن در باب بنی شیبه است، روش پا گذاشتن است مانند. یه وقت است نه، بحث در مناظره های فرهنگی و استدلال ها و مهاجه است. اون فقط ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادل هم بالتی احسن. خب این که فرمود ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن، زرع یعنی خلق، انشأ، اوجده و مانند آن. در سوره مبارکه ملک هم هست، در سوره مبارکه مؤمنون هم به این صورت آمده است که ما شماها را آفریدیم و هشت شما به طرف خداست. آیه 79 سوره مبارکه مؤمنون این است: و هو الذی زرعکم فی الارض و الیه تحشرون، که مشابه این آیه در سوره مبارکه ملک هم آمده. خب از زرعه یعنی خلقه و انشأه، منتها عمده در این لامیست که فرمود ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما بسیاری از افراد جن و انس را برای دوزخ خلق کردیم. با اینکه در سوره مبارکه زاریات اون آیه معروف است که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، به بسیاری از آیات قرآنی هدف خلقت را رحمت و ورود در بهشت و مانند آن ذکر کرده است. مثل اینکه فرمود انا ارسلناک شاهدا و بشرا و نذیرا و داعینا الی الله باذنه و سراجا منیرا. اونگاه خطاب به مردم کرد، فرمود لتؤمنوا بالله و رسوله، ما پیامبر صلی الله علیه و سلم را با این خصوصیات فرستادیم تا شما مؤمن بشید. در آیه دیگر فرمود و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، که همه موارد با لام یاد شده است. در باره نزول قرآن فرمود لیدبروا، در بخش دیگر فرمود لیذکروا، در آیه دیگر فرمود ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، آیات الهی آمده است تا شما رو خدا نورانی کند. در سوره حدید فرمود و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، در بخش دیگر فرمود يدعوكم يغفر لكم من ذنوبكم، خودش انبیای و فرشتگان و همه عنایت دارند تا انسان بهشتی بشود. پس آیات فراوانی در قرآن هدف خلقت را بهشتی شدن مردم میداند. البته بهشتی شدن هم یه معرفت میخواهد و یک عبادت. بخش افعال را که عبادی است در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات ذکر کرد که فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بخش علمیش را در پایان سوره طلاق ذکر کرد که فرمود الا تعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. فرمود این نظام کیهانی، این مجموعه را ذات اقدس اله آفرید تا شما عالم بشید. خب این دیگه نیازی نداره که ما بگیم اون لیعبدون ای لیعرفون. لیعبدون معنی خاص خودش دارد. البته عبادت بدون معرفت ممکن نیست یا سودمند نیست، ولی معرفت را آیه سوره طلاق حل میکنه. یعنی انسان برای دو چیز خلق شده است، یکی علم، یکم عبادت. نه علم بی عبادت سودمند است، نه عبادت بی علم مؤثر است. پس اون بخشای عبادی را اون بخش پایانی سوره مبارکه زاریات تعمیم میکند که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بخش علمی را آیه 12 سوره طلاق تعبیر میکند که لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. پس اگر کسی عالم به توحید شد و موحد بود و عبادت کرد، این به هدف میرسد. خب آیات قرآن کریم قابل شمارش نیست در این زمینه که خدا فرمود من خودم، انبیای من، اولیای من، فرشتگان من و همچنین عقل و فطرتی که دادم همه برای این است که بشر را به بهشت برساند. بنابراین این آیه با توجیه بشود که یعنی چه. این که خدا فرمود خیلی از افراد را من برای جهنم خلق کردم یعنی چه. این لام یا لام عاقبت است یا غایت بالعرض، که شاید جمع هر دو آسون باشه. لام عاقبت این است که هدف ما بهشتی شدن مردم است، ولی عده‌ای به سوی اختیار خودشون نمیپذیرن، پایان کارشون جهنم است. ولو این که در درجه اول هدف چیز دیگر بود، ولی اینا به هدف نمی رسند، خودشون با سوی اختیار خود مسیر برمی گردونن. نظیر اون چی که در باره فرعون گفته شد که ذات اقدس اله می فرماید که ما دستور دادیم به این امواج نیل که موسی را به طرف قصر فرعون ببرد لیکون لهم عدوا و حزنا. با اینکه اونها وقتی این جعبه رو گرفتن و درش باز کردن دیدن یه نوزاده است، گفتن این رو نکشید، قرة عین لی ولک، این نور چشمی باشه برای ما. خب پس اونها به عنوان قرة العین این بچه را از جعبه در آوردند و نگهداری کردند، ولی ذات اقدس اعلام فرمود اینا این بچه را گرفتن تا این بچه دشمن اونها بشه. لذا این لام میگن لام عاقبت است نه لام غایت. لیکون لهم عدوا و حزنا از این قبیل است. مثل اینکه خود وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به ذات اقدس اله عرض کرد ربنا انک آتیت فرعون و ملهو زینتا و اموالا، عرض کرد خدایا تو به اینا امکانات مالی دادی، در حضور دادی، ربنا لیزل عن سبیلک، خدایا تو به اینها همه امکانات رو دادی تا مردم را از راه تو گمراه بکنن. خب این لام لام عاقبت است، نه لام غایه. ذات اقدس اله به کسی قدرت نمیداد که مردم را گمراه کنن، که هدف خدا از انعام و لطف این باشد که کسی خودش گمراه بشود و دیگران را گمراه بکند. پس در آیه‌ای که وجود مبارک موسی کریم به ذات اقدس اله درباره فرعون عرض کرد ربنا لیزل عن سبیلک، یعنی عاقبت این سرمایه‌داری حرام اذلال مردم است، وگرنه هدف اعطای ثروت که اذلال مردم نیست، که خداوند اینها را متنعم کرده باشد که اینا مردم را گمراه بکنند. پس این لام میشه لام عاقبت. بیانی که سیدن استاد رضوان الله علیه دارن این است که این لام لام غایت است، متقاعد بالعرض. بیان ذالک این است که موجوداتی که تو عالم مجرداتن هر کدام به مقصد خاصشون میرسن بدون تزاحم، یعنی هر فرشته‌ای که خلق شده است به ما منا لا و له مقام معلوم به همون هدف خاص میرسد بدون زحمت. اما در نشأه حرکت و در نشأه تزاحم این چیزی نیست که همه عاقل و معصوم باشن. بالاخره تزاحم هست و جذب شهوت و دفع غضب هست. مشکلات این به قوه باعث عصیان و تبهکاری خواهد شد و مانند اون. چند دلیل درباره این انحراف قرآن کریم ذکر می‌کند و بخش مهمش هم همون بخش پایانی است که همون آیه کل انعام. حالا سر این که اینا چطور انعامن این روشن خواهد شد. خب بنابراین اینا غایات بالعرض، غایات بالعرض ایشون مثال میزنن مثل این که یک نجار ماهری که بخواهد در درست کند، بالاخره در جزء صنایع این عالم است، این طور نیست که خود عالم در داشته باشه. عالم اون چی که میپروراند چوب است و میخ است و امثال ذلک، اما حالا در سازی یک کار صنعت است. این احتیاج دارد به نجاری، به منحت، به تیشه، به اره، به برش، بالاخره یه مقدار ضایعات هم این مقدار چوب در درست میشه. این کفار جز ضایعات و فضولات انسانیه، اینا جز ضایعات هم یه عده میمونن البته برای بهشت. یه بحث در این است که آیا اکثری مردم در جهنم هم؟ نه، اکثری مردم در جهنم نمیمونن، اکثری به طرف رحمت برمیگردن. تو بحث های جهان بینی سخن از دنیا مطرح نیست، سخن از برزخ مطرح نیست. مجموع دنیا و برزخ نسبت به ابدیتی که انسان در پیش دارد بعض اطول منر عالم است. اگه کسی واقعا جهان بینی قرآنی رو داره بحث میکند روی ابدیت باید فکر بکند، نه روی دنیا که دنیا بعض اطول منر عالم. این دنیا هر اندازه هم که عمر داشته باشد نسبت به ابدیت قابل قیاس نیست. تبهکاران میرن دوزخ، حالا یا در برزخ تطهیر میشن برای اینکه برزخ برای دی حفرت و من حفر نیرا، یا اگر هم در برزخ تطهیر نشدن در همون ساحره قیامت عذاب میبینن، یا وارد جهنم میشون ولی سرانجام بهشت خواهند رفت. کسانی که مخلدی در نار باشن بسیار کمن، اون کافر معاند است که مخلدی در نار است، وگرنه اصلا موحد که مخلدی در نار نیست. هیچ اهل کتابی مخلعه در نار نیست. اونا که مستضعفن که اهل سوخت و سوز نیستن، اونا که حجت خدا بر اینا بالغ نشده است، نرسید به اونا که اینا نمیسوزن، اونا ممکنه به درجات عالی بهش راه پیدا نکنن، ولی اینا که مجهنم نمیرن. اونا که واقعا حق برشون روشن شد و گناه کردن، خواه موحد خواه غیر موحد، اونا سوخت و سوزی دارن. به هیچ کدام از اونها هم مخلد نیستن، مخلدین فقط اون کفار معاند هستن و اونها هم نسبت به کل انسانها فی غایة الغلة. وقتی ابدیت را ما فکر میکنیم بالاخره من رحمتین بدا و الی ما بدا یعود، از رحمت آمدند و به رحمت روند باز، من رحمتین بدا و الی ما بدا یعود. این طور نیست که کل نظام به مقصد نرسد و اکثری به طرف بطلان بروند، این طور نیست، سرانجام اکثری به رحمت الهی است. منتها عذاب خدا طوریست که یه لحظهش هم قابل تحمل نیست. حالا انسان بگد که 80 سال میسوزه بعد میره بهش، یک لحظهش قابل تحمل نیست، چه رسد به 80 ساعت. اینی که این همه ناله میکنن برای همون جهت است قابل تحمل نیست. حالا ناله ائمه علیهم السلام را انسان میگد برای تعلیم است، ناله این همه علما و زهاد و بزرگان اون که برای تعلیم نیست، یه خبرهایی است که بالاخره قابل تحمل نیست. هرچون قابل تحملیست انسان باید کاملا احتیاط کند. احتیاط هم که قبلا ملاحظه فرمودید، این دور دینشو حائط بکشه. میگن فلون کس آدم محتاطی است، یعنی این باغ دیانت او، این میوه های دیانت او محفوظ، دورش حائط داره، دیوار داره، هر کسی نمیاد از دین او استفاده کنه، چیزی از او بخواد، کمی کنه، زیاد کنه. اما کسی که اهل احتیاط نیست مثل باغبان است که دور باغشو حائط نکشیده، هر کی بخواد بیاد میوه بچینه میچینه. اینی که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه به کمیل فرمود اخو که دینو که فه تسل دینک، یعنی حالا که دین پیدا کردی یه باغ خوبی است، میوه خوبی داره، دورش دیوار بکش. اگر حائط نکشی، اهل احتیاط نباشی، حائطه نگیری، خزل حائطه تل دینک نباشه، خب هر کی مد از این میوه میچینه میره دیگه. یه آدم غیر محتاط مثل اون باغبان است که زحمت کشیده، باغ خوب فراهم کرده، درختاشم پربار است، اما هر کی بیاد میچینه میره، این محتاط نیست. اما یه آدم محتاط دور دینش دیوار میکشه. خب اکثری مردم در اون ابدیت به بهش میرسن، ولوی مدتی البته میسوزن، حالا یا در برزخ میسوزن یا در ساحره قیامت رنج میبرن یا در خود جهنم، منتها یه لحظهش قابل تحمل نیست، حالا چه رسد به احقابی از دست. پس رو جهان بینی هدف خدا تأمین هست، یعنی اکثری به طرف رحمت میرن. اگر در سوره مبارکه هود فرمود به این که اینا با هم اختلاف دارن ولی ذات اقدس اله بشر را برای رحمت آفریده است و خلقت اصولا بر رحمت است، ناظر به اون رحمت نهایی است. آیه 118 و 119 سوره مبارکه هود این است: ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا یزارون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلق. خدا است مردم را بر رحمت خلق کرده است، گرچه برخی احتمال دادن که ولی ذالک خلقه هم یعنی برای اختلاف خلق شدن، اون اختلاف محمود و ممدوح، نه اختلاف مذموم. لکن این جمله‌ای که نزدیک هست، عنوانی که نزدیک هست و قدیه متیقن است همین است: الا من رحم ربک ولی ذالک خلقه هم، یعنی بر همین رحمت خلق شدن. بنابراین در اون جهان بینی هیچ محظور کلامی وجود ندارد، که بالاخره اکثری مردم به رحمت میرسند در سیر ابدیتشون البته، وگرنه اکثری مردم گرفتار سوخت و سوزند. همین که اکثرشون لا یؤمنون، اکثرشون لا یعقلون، این اکثری که لا یؤمن لا یعقل، اینها اولا دنیا هنوز به پایان نرسیده. قرآن کریم وعد داد که با وجود مبارک از سلام الله علیه و یظهر و علی الدین کله و لوکر المشرکون و کفا بالله شهیدا، این آیات فراوان. بالاخره جهان به سوی عدل و داد میره که کل جهان میشه به جهان عدل و داد. البته در همون محدوده عدل و داد که نظام نظام ولوی است، باز بالاخره یک گروه کمی گناه میکنن، اما بالاخره ذات اقدس الله برکت حضرت سلام الله علیه جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. هنوز به اونجا نرسیده، به دنیا هم تمام نشده که اونجا اکثر هم مؤمنن، عاقلن، متدینن و مانندن. ولی اگر ما رو ابدیت حساب بکنیم، بالاخره اکثریت به فلاح میرسن. همون اکثری که لا یؤمنونن، این چه نیست که معاند باشن، مخلد در نار باشن که. خب بله، اما اونا که تحت ولایتن، اونا که اولیاشون طاغوتن، تحت ولایت طاغوتن، و اما اونا که نه، تحت ولایت نیستن، معاند نیستن، غلبت علیهم شقوته، اونا ممکن است بعد از مدتی سوخت و سوز مورد عنایت الهی قرار بگیرن. فان تخلد فیها المعاندین، همین حالا یا ملحد است، یا جزء اقلیت های دینی است، یا جزء اقلیت های مذهبی است، فرق نمی کند. هر کدام از این سه گروه باشد، اگر واقعا حق برای او روشن شد، عالما آمدن در برابر خدا می ایستد، بله مخلد فی النار. اما نه، ای کسی حق برای او روشن نشد، گرفتار غلبت علیه شقوته است، این امید رحمت الهی هست. خب البته بعض احقابی از عذاب حالا ممکنه وارد بهش نشوند، تو اعراف یا جای دیگه به سر ببرد. این لام را ما لام قایت بالعرض بگیریم، برگشتش همین است، و لام عاقبت هم بگیریم که قاله مفسران معنا کردن هم همین خواهد بود. فمود ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. اینجا معرکه آرا بین فخر رازی و زمخشری است، یعنی به این دو طرز تفکر اشاعره و معتزله، که فخر رازی خیلی مباحث میکند که این آیه اصلا روشن است، دلالت بر جبر میکند به مانند اون، با اینکه معتزله براهین خوبی اقامه کردن و حق با اونهاست، منتها حق با اونهاست در ابطال جبر، نه گرایش به تفویض، چون بین جبر و تفویض فاصله خیلی است. اینا از جبر در آمدن به دام تفویض افتادن که خطر تفویض اگه بدتر از جبر نباشد کمتر نیست، در حالی که بین جبر و تفویض منزله است که اینها اوسو مما بین الارض و السما، اینا باز اونجا میرفت. برهانی که ذات اقدس اله نقل میکند این است که ما به اینها قلب دادیم که اینها فقیهانه زندگی کنند نکردند، ما به اینا چشم دادیم که اینا مبصرانه به سر ببرن نبردن، به اونها گوش دادیم که سمیعانه زندگی کنن نشدن. در سوره مبارکه نحل فرمود به این که خداوند افراد را که از ارحام مادرشون به دنیا آورد چیزی نمیدانستن، به اینها مجاری ادراکی داد. آیه 78 سوره نحل این است که ولو اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، و برای اینکه عالم بشوید و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. کسی که عالم نیست بخواد عالم بشود از راه چشم و گوش عالم بشود، پس اول سمع است بعد بصر بعد نوبت به فؤاد میرسد، لذا اول سمع و بصر را ذکر کرد بعد فؤاد را ذکر فرمود. لکن در این مورد یعنی آیه 179 سوره اعراف که محل بحث است، اول از قلب شروع کرده، چون اول دل آلوده می شود، وقتی دل آلوده شد دیگه چشم و گوش از کار می افتند. اینا یه قلب فقیه ندارن. فقه گفتن اون دانشی است که به حال آخرت هم سودمند باشد، یعنی اگر کسی طبیب خوبی است، مهندس خوبی است و از این راه دارد بهره دنیایی و اخروی میبرد، هم سعادت آخرتش تامین میکند هم مشکلات نظام را حل میکند، چنین طبیب یا مهندسی دارای قلوبی هستند که یفقهون بها. فقه را گفتن اون علمی است که به لحظه به درد دنیا و آخرت بخورد، یعنی چی نیست، اونم میشن فقیه. فرمود ما به اونها قلب دادیم، گاهی میفهمد که لا یعقلون، این عقل همان است که ما عابد به الرحمن و اکتسب به الجنان، وگرنه عقل نیست. گاهی فقه تعبیر میکند، فقه همان است که بالاخره سرانجام به درد آخرت بخورد. فرمود لهم قلوبون اما لا یفقهون بها، ما میخواستیم اینا فقیه بشن، یعنی اون دامداری که دامداریشو برای دنیا و آخرت بخواد، اون کشاورزی که کشاورزیشو برای دنیا و آخرت بخواد، اون طبیب و مهندسی که مهندسیشو برای دنیا و آخرت بخواد، و اینا فقط برای دنیا خواستن. لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها، اینا اهل نظرن نه اهل بصر. این که در بخش پایانی همین سوره مبارکه اعراف که بخواست خدا بعد چند آیه در پیش داریم، آیه 198 همین سوره اعراف فرمود و ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا و تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون، ناظر به همینه که بعضی اهل نظرن نه اهل بصر. خب در اونجا فرمود و تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون، اینا اهل نظرن نه اهل بصر. اگه بعضی از ادبای ما چه در نص چه در نظم گفتن نه هر چشمی بصر دارد، همین است که خیلی اهل نظرن و اهل بصر نیستن. در این آیه فرمود اینا میان تو رو نگاه میکنن ولی نمیبینن، تو رو به عنوان یه آدم عرب میشناسن، تراهم ینظرون الیکه اما بهم لا یبصرون، تو رو به عنوان اینکه فرزند عبداللهی اهل حجازی اهل قریشی حجازی هستی عربی حرف میزنی نگاه میکنن، اما به عنوان که رسول اللهی نمیبینن. خب بعد فرمود به این که ولهم آذان لا یسمعون بها، اینها گوش دارن ولی نمیشنون، سمیعانه به سر نمیبرن. سر همه این خطرها این است که اولئک الانعام، اینا با این که کار درندگی هم دارن، آدم کشی دارن، الان خطراتی که شما میبینید جهان را تهدید میکند این است که اینا کسبا نه کل انعام، اما اصلش گرفتار شهوتن، برای اینکه به اون شهوت برسن خوی درندگی دارن. این خوی درندگی را ذات اقدس اله به انسان داد که انسان دفع کند اون خطر خود را، نه اینکه با این بشه گرب. خوی درندگی یه نعمت خوبی است، یعنی خوی دافع نعمت خوبی است، برای اینکه هر خطری که میاد انسان احساس میکند دردش میاد جبران میکند دفع میکند. این قوه غضبیه را خدا به او داد که جلوی خطر را بگیرد تا انسان مشکلات خودش برسد. همون اینا چون کل انعامن، انعام هموها بطونها، چون میخوان به شهوت برسن راهی ندارن مگر اینکه رقیب را از پا در بیارن، جنگ اندازی و جنگ افروزی میکنن. خب پس اگر کسی گرفتار شهوت شد، اونگاه از راه این شهوت گرفتار عجوفین میشود، قلب آلوده خواهد شد، وقتی قلب آلوده شد سمع و بصر به دنبال قلب منحرف میشود. خب بالاخره سامعه را که رهبری میکند، باصره را که رهبری میکند، این قلبه که دستور میده فرو نگاه نامحرم را بخون دیگه، وگرنه باصره که گناهی ندارد، که باصره در تحت رهبری تصمیم گیری است، مرکز تصمیم گیری، وقتی لایفقه شد به باصره هم دستور میده به قول المؤمن عمل نکن، به سامه هم دستور میداد به اینکه اون آهنگ نمشن هم گوش بده. پس کل انعامن، چون کل انعامن مسیر قلبشون عوض میشود، در درجه اول اونگاه عین و بصرشون هم عوض خواهد شد. تا تتمش داره بحث بعد انشاءالله. الحمدلله.